بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسبت به مباحثی که در جلسات آینده میخوایم بحث کنیم، یه دستبندی من همون زمانی که بحثا رو خودم کار میکردم به نظر میرسید بحثا خیلی مجمله، یه دستبندی اون زمان رسم کردم، دیگم ندیدم، نه تو کلام بزرگان دیدم، به بعد از اساتیدم که نشون دادم خیلی پسندیدن. همون زمانی که طلبه بودیم حلقات میخوندیم اینا دستبندی کردیم، دستبندی خوبیه. بعدش هم میگم من جایی ندیدم اینجوری بحث رو به این تقسیم که میگم جایگاه تمام بحث‌های آینده نسبت به مباحث حجیت منجزیت فرضش رو قشنگ براتون روشن میکنه. و حتی هنوز رفقایی که مثلا سالای بالا هم مثلا بعد وقت من دستبندی رو براشون ارائه میکنم میبینم نبرشون مفیده، قشنگ ذهنشون نسبت به بحث ها باز میکنه. لذا بی دستبندی دقت بکنید، یه مقدار فروز بحث رو روشن بکنیم تا ببینیم ان شاءالله به کجا میرسیم. حالا غیر از بحث تنویه، بحث که حالا آیست قبلا هم تو حلقات خوندید، میخوام باید بحث حجیت قطع بشیم. حجیت قطع دو سه تا بحث حاشیه‌ای هم داره در کنارش. بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن، نکنید الان شما 4-5 اصطلاح رو میبینید. یه موقع میگن آقا بحث منجزیت داره، یه موقع میگن بحث معذریت داره، یه موقع میگن بحث تجریه، یه موقع میگن بحث اسیانه، یه موقع میگن انقیاده. خب این بحث ها تفاوتش کجاست؟ هر کدام همخوشانی با هم دارن، مجرای هر کدام بحثه. اینا بحثایی که متاسفانه تو کتاب آقایی نمیان بایدش یه دستبندی قشنگی روشن بکنن که مشخص شه هر بحث دقیقا کجاست. من بحث رو اینجوری دستبندی میکنم دیگه، حالا روش دقت بکنید. تا حالا که ایرادی به دستبندی نگرفتن، به چند تا از اساتیدم نشون دادم گفتن دستبندی درسته. حالا شما روش تعامل بکنید ببینید میشه جایشو نقض بکنیم یا دستبندی خوبی نکنید. من اینجوری تقسیم میکنم، میگم علم درست شد، فعلا فرض علم رو دارم مطرح میکنم. تو اینها فروض شک هم باز مطرح میشه، فعلا فرض علم رو دارم مطرح میکنم. قطع یا به تکلیفه، یعنی قطع داری در مقام تکلیفی وجود داره، یا علم به عدم تکلیفه، تعلق علم درست شد. یعنی الان این تقسیم بندی به لحاظ چیه؟ به لحاظ متعلق علم. متعلق علم یا تکلیف یا عدم تکلیف. یا شما یقین دارید که نماز جمعه واجب است، یا یقین دارید که شرب خمر حرام نیست، به یکی از دوتایی. در فرض اول، در فرضی که علم به تکلیف دارید، خودش دو دسته داره. یا علم به تکلیف شما به لحاظ تطابق با واقع یا مطابق با واقع، یا عدم تطابق با واقع داره، یا بگیم غیر مطابق. یا مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع. در فرضی که مطابق با واقع دو فرض داره، یا شما به علم به تکلیف مطابق با واقع عمل می کنید، یا مکلف عمل می کند یا عمل. خب با همین دستبندی تا همین جای که اومدیم، در مواردی که شما علم دارید به تکلیف مطابق با واقع، یقین دارید یه نماز جمعه واجبه، این نماز جمعه رو می خونید، قطع به وجوب نماز جمعه دارید و شما میرید نماز جمعه رو میخونید. در این صورت عنوانی که انتزاع میشود بر این فرض و عنوانی که برای صادره چیه؟ آره، امتثال. اسمش میذارن امتثال. آمین. شما رفتید امتثال کردید، درست شد؟ یعنی شما قطع به وجوب نماز ظهر داشتید، رفتید نماز ظهر رو خوندید و امتثال کردید. خب در اینجا چه حکمی برایش مترتبه؟ بحثه. قطعاً در این فرد یه حکم عقلی که برایش مترتبه، کسی که به تکلیفی قصد داره و تکلیفش مطابق با واقع و به این تکلیف مطابق با واقع عمل میکند، قطعاً مستحق عقاب عدم استحقاق عقاب. این حکم قطعی همه قبول دارید ها؟ خب مستحق عقاب نیست. حالا استحقاق ثواب یه بحثیه، بعضی ها ممکنه بپذیرن، درست هم اینه که اصلا استحقاق ثوابی هم نیست، به خاطر که ما از خداوند تعالی چیزی طلبکار نیستیم. ثواب تفضل، ثواب استحقاقی نیست. این غیر از بحثی که خداوند تعالی خودش وعده کرده باشه. ما این حکم عقل اولی، خوب گوش کنید، دارم باز میکنم ها، کلماتو که میبینید خلط نکنید. یه موقعی که میگه چون خداوند متعال وعده پاداش بر عمل داده است، از باب این حکم عقل که خلف وعده بر خداوند متعال جایز نیست، پس حتما خدا ثواب میدهد، اسمشو میذاره استحقاق ثواب. ما اینو قبول داریم، توی حرفی نداریم. ولی که ابتداعا اگر خدا یه تکلیفی گفت من رفتم انجام دادم حتما باید یه چیزی به من بده، ما همچین چیزی رو قبول نداریم، به خاطر که ما عبد خداوند متعالیم. مثل مولا، اگه مولا به عبدش گفت یه کار انجام بده، حتما برای هر کاری که انجام بده باید پاداش بده. نه دیگه، مولای دیگه گفته برو انجام میده، اون هم امتثال کرده. فقط اگر علم داشت به عکس تکلیف مولا درست انجام داد، مولا نمیتونه چوبش بزنه، چون تکلیف مولا درست انجام داد. قطعاً عدم استحقاق عقاب هست، ولی استحقاق ثواب رو ما قبول نداریم. ممکنه کسی بتونه تقریر کنه استحقاق ثواب به لحاظ اولی نیست، ولی به لحاظ ثانوی به این معنا که از باب اینکه خداوند متعال در یک عملی پاداش ثواب بده، و بعد شما بگید آقا وقتی پاداش ثواب دادید حتما باید به این عمل کنید دیگه، وعده دادی دیگه، شما وعده پاداش و ثواب دادی، خب خلف وعده هم که بر خداوند متعال حرام است، پس خداوند متعال حتما باید چیکار بکنه؟ به این وعدهش عمل کنه. ما اینو میپذیریم، ولی جزئی رو نمیپذیریم، که حالا دیگه بحثش مفصل سر جای خودش. تا حالا یک فرض مطرح کردیم، یعنی جرای عنوان امتثال تا حالا مشخص شد. امتثال در کجاست؟ امتثال در جایی که علم به تکلیف مطابق واقع داشته باشه و به این تکلیف مطابق واقعش هم عمل بکنه. خب فرض دوم، علم داره به تکلیف مطابق با واقع عمل نمی کنه. چه عنوان اینجا برش منطبقه؟ می شود استیان. خب به چه وسیله این حکم آسی، حکمی که در اینجا میاد، حکمش چیه؟ چه حکمی برش مترتبه؟ مستحق عقابه. این استحقاق عقاب به چه وسیله ثابت شده؟ به خاطر قطعه. اینجا همون جنبه منجزیت قطعه. وقتی میگن قطع منجزه، منجزیت قطع یعنی اینجا. بحث منجزیت قطع اینجاست. چرا شما مستحق عقابی در این فرض؟ به خاطر اینکه قطع داشتید، چون علم به تکلیف داشتید. پس خداوند متعال برای عبدی که علم به تکلیف مطابق واقع دارد و به این تکلیف مطابق با واقعش عمل نمی کند، روز قیامت خداوند متعال میگه مگر یقین نداشتی که نماز ظهر واجبه؟ چرا نخواندی؟ چرا نخواندی؟ این شود منجزیت. حکمی هم که ازش در میاد استحقاق عقاب در این فرض. عبدی که قطع داره به تکلیف مطابق واقع و عمل نمی کنه عاصیه، و به خاطر قطعش، منجزیت قطعش، مستحق عقاب هم هست. عقل میگوید یعنی چی میگیم منجزیت قطع؟ یعنی خداوند متعال روز قیامت به این قطع چه کار میکند؟ احتجاج میکند، به بندش میگه مگر یقین نداشتی، مگه نمیدونستی که نماز جمعه واجبه؟ این که میگن لله حجت البالغه، میگن که روز قیامت خداوند متعال میگه چرا عمل نکردی؟ میگوید نمیدانستم. اگه بگه میدانستم که خود حجت برش تمام، میگه نمیدانستم. بعد خداوند تعالی میگه چرا تعلیم نکردی؟ یعنی مقدمه قطع رو نرفتی حاصل کنی. پس معلوم میشه از همین روایت که حجت اولیه چیه؟ علمه. چون عبد برای که برای خداوند در بر علیه خداوند تعالی عذر بیاری، میگه نمیدانستم. پس اگه بگه میدانستم، معلومه که حجت بر علیه خودشه. این میشه جنبه منجزیت قطع. این فرض اول. حالا فرض اگر علم به تکلیف غیر مطابق با واقع باشه، یقین داری که نماز ظهر واجبه ولی واقعا تو لوح محفوظ چیه؟ پوچ، نماز ظهر واجب نبوده، اصلا هیچی در ظهر روز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب نبوده، یه تکلیفی که ادلام نداره تصویر کنید. مثلی که یقین دارد به اصلا خدمت شما وجوب مثلا خمس در زمان غیبت، بعد آمد نگاه کردید در روایت تحلیل خمس رو شده، اصلا ائمه خمس رو چیکار کردن؟ بخشیدن، این بنده خدا. خب در این فرض چیکار میکنه؟ در موارد علم به تکلیف غیر مطابق با واقع عبد یک از دو حالت داره، یا عمل میکند یا عمل، اگه عمل کنه چه فرضیه؟ میشه انقیا، احسن، این میشه مجرای فرض انقیا. یا حالا در مورد انقیاد بحثه که آیا انقیاد حسن عقلی دارد، یه دعواییه که آیا فقط آدم منقاد، یه دعوایی بین مرحوم شیخ و مشهور که آیا کسی که این منقاده رفته بر اساس انقیاد یه کاری رو انجام داده مستحق عقاب که قطعا نیست، آیا فقط آدم خوبیه یا مستحق ثوابی هم هست، انقیاد خودش یک ثواب مستقلی دارد. کسی که در مورد امتثال میگه استحقاق ثواب ندارد، به طریق اولا در اینجا میگه استحقاق ثواب ندارد، فقط انقیاد نشون دهنده ای که به قول مرحوم شیخ میگه حسن فاعلی داره نه حسن فعلی، کار خوبی انجام ندادی، آدم خوبی هستی، همین که نیت کردی اطاعت خداوند متعال بکنی، رفتی به او بخاطر نیت دادی کار خوبی انجام دادی. مثل کسی که فکر میکنه این بچه مولا دشمن مولاست، میری بچه رو میگیری کتک مفصلی هم میزنه، بعد میفهمی این بچه مولاست، کار خوبی انجام داده؟ نه، آدم خوبیه؟ آره آدم خوبیه، مولا به خاطر خوبیش میگه آفرین، نگاه کن فکر میکرد این دشمن ما یه رفی جوز داد ولی نگاه کن زد بچه ما هم لطو پار کرد، پس هم کارش کار قبیحه. حالا از اون تو بحث دیگه، حالا ولی اینجا نه، کارم قبیح نبوده، رفته یه کار پوچی رو انجام داده، عملی که انجام داده عمل خوبی نبوده، عمل پوچ بوده، ولی همین که به نیت کار خوب رفته عمل رو انجام داده معلوم میشه آدم خوبیه، انقیاد داره. حالا اگر آمد ما علم به تکلیف غیر مطابق با واقع بود عمل نکرد، اینجا میشود فرض تجربی، که بحث تجربی رو حالا انشاءالله خواهیم خود که در فرض تجربی حکمش چیه. یکی از موارد بسیار مهم در بحث اصولی همین تکلیف و حکم تجربی رو معین کردنه. خب خیلی هم بحث داره، اختلاف نظرم هست، یکی از رفقا همین دیروز بحث تجربی رو کامل کرد اومد به ما تحویل داد، میگفت نزدیک 200 صفحه مطلب شده بحث تجری و هم درش اختلاف نظر وجود داره، هم تحلیل هم به لحاظ حکم عقلی بحث متفاوت داره. این میشه بحث تجری، که در بحث تجری بعضیا مثل مرحوم شیخ میگن آدم متجری استحقاق عقاب ندارد، فقط نشون دهنده خبث باطنشه چون کار بدی انجام نداده. آقای سعد مرحوم آخون مشهور نظرشون خلاف مرحوم شیخه، اینا میگن آقا نگاه بکنید او چیزی که استحقاق عقاب میاره انجام عمل بد نیست، بلکه حق مولاست، همین که شما نسبت به خداوند متعال حرمت شکنی بکنی، حق کنی احترام مولا را. و کسی که یقین داره این کار مبغوض خداوند متعاله با این همه اقدام میکنه و انجام میده، مولا را حق کرده. به تعبیر دقیق‌تری که به کار میبرن میگن حق که آدم متجری با حق که آدم عاصی هیچ تفاوتی نمیکنه، هر دوتا احترام مولا را شکستن. به تعبیر دیگه فقط در چیزی که در تحت اختیارشون نبوده با هم دیگه تفاوت دارن، در چی؟ در این که بالاخره علمشون مطابق با واقع بوده یا مطابق با واقع نبوده. تفاوتی که آدم عاصی خارجن علمش مطابق با واقع، متجری علمش مخالف با واقع، و الا هر دوتا خودشونو قاطع نسبت به واقع میدونستن، واقع رو برای خودشون روشن میدونستن، یقین داشتن که خداوند تعالی کار دوست نداره، رفته انجام داده، یقین داره این لیوان شرابه، مینوشد، بعد میبینه آب در آمده، به جای شراب بهش آب فروختن، سرش کلا گذاشتن. خب کسی که به قصد حق حرمت مولا رفته از بازار شراب خریده آمده خورده، میفهمه توش آب ریختن، ناراحت میشه، چهار تا فوش هم میده که چرا سرش کلا گذاشتن، یا حالا با اون کسی که واقعا رفته شراب خریده و خورده چه فرقی میکنه؟ حالا این بحثش تو بحث تجربی میاد. پس حالا چهار فرض مشخص شد، یعنی فرض علم به تکلیف مطابق با واقع عمل میکند امتثال، مطابق با واقع عمل نمی کند آسیب بحث منجزیت قلبه، مطابق علم به تکلیف غیر مطابق با واقع، مطابقش هم عمل می کنه منقاده، عمل نکنه میشه متجری. میاد بحث این طرف نسبت علم به عدم تکلیف، علم به عدم تکلیف بدم یا مطابق واقع
یا خب اینجا دیگه عمل میکنه و عمل نمیکنه نیست، چون فرض عدم تکلیف دیگه، عدم تکلیف که عمل نداره دیگه، لذا تقسیم به لحاظ عمل کردن عمل نکردن اینجا معنی نداره. شما علم دارید که تکلیفی در مقام نیست، خب هیچی، کسی که علم داره که تکلیفی در مقام نیست نسبت به تکلیف القاده تاریکه دیگه، کاری انجام نمیده. خب یا این مطابق واقعه یا این مخالف با واقعه. اگر علم به عدم تکلیفش مطابق با واقعه بود هیچ، اینجا اثری نداره. یقین داری نماز جمعه واجب نیست، کاری حالا شما یقین دارید که الان زدن پاتون به ایستف واجب نیست، همتون قرد دارید، علم به عدم تکلیف دارید، هیچ کدام هم این کار انجام نمیدید، خب این مطابق با واقع هم هست، این محل بحث نیست. ولی اگر علم داشته باشیم به عدم تکلیف، به علم به عدم تکلیف مخالف با واقع در اومد. یعنی چی؟ یعنی در واقع چی بود؟ احسن، در واقع نماز جمعه واجبه، من یقین دارم نماز جمعه واجب نیست، ولی فعل واقع نماز جمعه واجبه. اینجا کجاست؟ اینجا مجرای بحث معذریت قطعه. درست شد؟ معذریت قطعه اینجا بحث میشه. روز قیامت میری پیش خداوند تعالی میگه چرا نماز جمعه رو نخوندی؟ میگه یقین داشتم واجب نیست. یعنی شما احتجاج میکنید بر علیه مولا به چی؟ به قطعتون. اینجا جنبه معذریت قطعه. من خیلی دستبندی ها رو بالا و پایین کردم که یک دستبندی بگیرم که تو یک مجرا دوتا عنوان هم نباشه. حالا این دستبندی که من به دست آوردم روش تعمل کنید، فکر کنید، ببینید میتونید درش نقضی ابراهیم یه جوری خرابش بکنید که دستبندی ارائه بکنیم یا نه، ولی به نظرم بسیار کاربردیه. بفرمایید. آره اثری نداره، اینجا اثری نداره، یعنی هیچ عنوانی برایش صادر نمیشه. من عنوان چی عنوان میدم؟ عنوان نداره دیگه. خب بفرم. حالا نکنید من فقط دستبندی کردم ها، وارد هر بحثی نشید، ما هیچ بحثی رو، من فقط دستبندی کردم، هر بحثی رو اجازه بدید سر بحثش، بحثش رو مطرح کنیم، توضیحش رو بدیم، اگه نکته ایمون بگید، تو دستبندی سوال دارید بپرسید، نسبت به احکام متفرع بر هر قسم سوال نپرسید، چون من چیزی مطرح نکردم، من فقط دستبندی گفتم، یکی 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 اینا رو می‌خوایم بحث کنیم. آقای صد هم منجزیت رو بحث می‌کنن، هم معذریت و هم تجری رو، هم انقیاد رو، اینا رو یکی یکی بحث می‌کنیم. بحث اسیان و حالا از خودم بحثا برسیم، مسقطات حکم، اسیان، امتثال، همه اینا رو یکی یکی بحثش می‌کنیم. تو دستبندی سوال دارید بفرمایید خدمت شما. مثلا اجزا فعلا مربوط به اینجا نیست. اجزا ما رو بحث دیگه ایه که آیا اگر شما بعداً اون نسبت اجزا، یعنی این که اگر آمدیم و به جای امتثال حکم واقعی رفتیم حکم ظاهری رو امتثال کردیم، این مکفیه بعداً که علم پیدا کردیم حکم واقعی این بوده، امتثال حکم ظاهری مجزی حکم واقعی هست یا نیست؟ مثلا بحث شرعیه، ربطی به دستبندی ما ندارد. الان اینا تقسیمای چیه؟ تقسیم علم به لحاظ متعلق و فرض عمل یا عدم عمل. من این دستبندی رو براتون مطرح کردم. بفرمایید. یقین داری نماز جمعه ای نیست؟ حالا مثلا چیکار کردیم؟ خب یا دیوانه یک کسی یقین داره نماز جمعه ای نیست به نماز، خب تأثیر نداره، کار لغو انجام بده. انقیادی هم نیست اینجا ها. خب چی میخوای چه اثری باش مترتب؟ میگم اصلا چیزی نیست، فرضیه که چیزی نیست، چجوری آقا یقین داری چیزی نیست؟ انقیاد ما رو فرضیه که شما یک حالت اطاعت مولا داری، شما یقین داری خداوند متعال چیزی نخواسته، بعد میتونی بگی قصد بگی آقا منقادن الی الله میرم یه کاری که نخواسته انجام میدم، شما ممکنه اشتباه میدونی مثل چی مونه؟ مثل میگه برم این بچه مولا رو بگیرم بزنمش، مثلا تقربی بهش بجویم، یا من برم تو خون یه مقدار راه برم تقربی به مولا بجویم، کار لغو رو که انسان متقرب الی الله نمیتونه انجام بده، یا کار مبغوض مولا رو که نمیتونه متقربا انجام بده. مثال واجب نیست، ولی حسنشو که دریافت کردیم، حسنشو که دریافت کردیم، عدم وجوبه، یعنی کار لغوه، مثل که با عدله فقهی شما فهمودی که از ستون رو بگیری ازش هر ستون چرابق رو بری بالا سر ستون چرابق رو بوس کنی بیای پایین، این هیچ ثمره‌ای نداره. خوبه؟ من یه مثال من گوش کن، شما خود یه مثالی میزنی که اوبر استحبابش، همین مثال من، شما میخوای هر روز هر ستون چرابق رو بری بالا سر چرابق رو بوس کنی بیای پایین، بگی خدا یا تقرب الی الله. نه فرض خب نداره. نه 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 او وای اختزای بذار بحث الان تکلیفه، یعنی نسبت به حکم خدا متعال در مورد اباحه رو میخوای به قصد چیز انجام بده، اون تصویر ما بود، ولی عمل مباح قصد قربت نداره، یقین داره عدم تکلیفه. بعد روز قیامت یه نماز جمعه وسط درآمد، من یقین به عدم وجوب نماز جمعه دارم، روز قیامت دیدم پوچ درآمده، به این معنی که مطابق نیست. توی علم به تکلیفی که مخالفه پوچ در میاد، ولی اینجا نه، من فکر میکردم واقع خالیه، میبینم واقع پر بوده، من انجام ندادم. مثل اینکه فرض کنید که ما روایت داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور بکنن برای همه واجب قرآن رو حفظ بکنن، اینم نه قرآن موجود، نه قرآن بر اساس ترتیب نزولی که حضرت امیر نوشتن و دست ائمه است، او قرآن رو بعد حفظ کنن، میگن سخت ترین افراد او زمان کسایی هستند که حافظ قرآن کارشون، چون این قرآن حفظ کردن، حالا براشون واجبه برن او قرآن میشن حفظ کنن. خب حالا فرض کنید که ما الان یقین داریم در زمان حاضر حفظ قرآن واجب نیست، الان همتون این مطلب یقین دارید، هیچ که احتمال. خب حالا اومدیم روز قیامت رفتید این نوشته که هر مسلمان 20 ساله بعد قرآن رو واجب بشه حفظ بشه، حالا چیکار میکنید؟ خودتون روز قیامت چیکار میکنید؟ خدا گفت اونایی که حافظ قرآنن از پل صراط رد کنید، اونایی که حافظ قرآن نیستن بریزیشون پایین، شما به خدا چی جواب میدید؟ قرآن رو ازتون نمیدن، معلوم نیست قرآن داشته باشید، اونایی که حافظن دارن، اونجا که قرآن نداری که معلوم نیست رو کفن دادن که قرآن نوشته اونجا همراهت باشه. خب دیگه نها کنید، شما هر بحثی که تو علم اصوله توی جدول ما که نمیخواد جا بدید، احادیث منبلغ، احادیث منبلغ هیچ ربطی به بحث نداره، شما همین دستبندی بعدا فکر کن اگه تونستی توی دستبندی میشه جایزه دارید. خب هر تکلیفی چه استحبابی چه لزومی چه استحباب هر کدوم، فرض بحثن اون تکلیفیه که تنجیزاور باشه، علل قاعده تنجیزاور لزوم و وجوب و حرمته دیگه، او تنجیزاور وجوب و حرمته. خب بحث اصلی لزومه دیگه، چون مستحب خودش ترخیصی در ترک داره دیگه، لذا اسیان نیست، ولی در مستحبات هم بعد از فروضش تسلیف داره. وقتی شما علم داری یک عمل مستحبه و میری او رو انجام میدی و مطابق واقعی چی؟ ممتثلی، درست شد؟ وقتی یقین داری که عملی مستحبه و نسبت به مستحب انجام نمیدی، آسیه به معنی مستحق عقاب نیستی، آسیه به معنی تارک امر مولا که هستی، که خدا متعال از این امر طلب کرده بود شما این انجامش ندادی، لذا هر کدوم تو استحباب نسبت به خودش فروضش تاثیر نه دیگه، اونجا تنجیز به معنای خودش، یعنی که اگه یه مصلحتی اونجا بود از دستت رفت، خدا متعال میگه تو قد داشتی می‌خواستی بری مصلحت تاثیر کنی، حالا اونجا هم تصویر میشه، ولی فعلا بحث ما در مورد تکلیفه. بفرمایید. الان جواب دادم. الان عرض کردم دیگه. گفتم که فعلا بحث ما در تکلیف لزومیه، ولی بعضی از این تفروض نسبت به تکلیف استحبابی هم معنی داره، چون در اونجا هم تکلیفه و خدا متعال چیزی رو خواسته. اگه شما یقین داشتی نماز جمعه در ظهر جمعه مستحب، رفتی انجامش دادی و واقعا هم مستحب بود، ممتثل هستی یا نیستی؟ هستی یا نیستی؟ امتثال تکلیف استحبابی کردی یا نکردی؟ اسیان کردی یا امتثال کردی؟ دیگه جواب بده. خب دیگه پس فرض اومد، لذا همه رو اونجا تصویر کنید. خب یه بحث خارجی، اصلا آیسته از وقتی منم گرفته شد اصلا اینو تصویر نمی‌کنن. فکر بکنید به لحاظ دستبندی ذهنیتون خیلی کمکتون میکنه، که چون میگه تجری، خیلی وقتا تا بخواید تصور کنید که موضوع تجری تفاوتش با منجزیت، تفاوتش با معذریت، یه مشکلیه که همه توی بحثا شاید قبل از این خودتون همش با این مشکل درگیر بودید، حالا حل کرد دیگه، زود هر بحثی جاش مشخصه، مسیرش مشخصه کجا بحث می‌کنه، و این بحثا با هم دیگه همپوشانی هم ندارن، هر کدوم موضوع مستقلم داره. خب بریم سر بحث خودمون، سر یه عبارت‌ها رو بخونیم. نکته‌ای که آقای صد مطرح میکنن اینه که این تنویه بحث این همون بحثی که تو حلقه اولا هم گفتن. آقای صد میفرماین که خب میخوان بیان که ما توی علم اصول چه دستبندی رو ارائه میکنیم. دستبندی آقای صد جزو بهترین دستبندی‌های در مقامه. از قدیم یک بحثی بوده، الان اصلا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ان شاء الله حلقه ثالثه یه بحث مفصلی، حالا اگه خدمتون بودیم یا حالا با هر استاد داشتید، یه بحث تو حلقه ثالثه باید یه بحث مفصلی در مورد ساختار علم اصول مطرح کنن، که بالاخره ساختارای رایج چه جوریه، چه اشکالایی داره، بهترین ساختار در مقام چیه. در مقام ادعای متعددی نسبت به ساختار علم اصول شده، از بهترین ساختارها ساختاری که آیت سر رو مطرح میکنن. آقای صدر به طور کلی اسم اصول رو دو دسته تقسیم میکنن، میگن یا آقای صدر میفرماین تو مباحث برای دستبندی کلی علم اصول، آقای صدر میفرماین که ما دو دسته مسائل داریم، همونجور که توضیح دادیم مکلف وقتی میخواهد، فقیه وقتی میخواهد حکم شرعی مکلف این رو استنباط کنه، یا به عرض کنم میتواند به حکم واقع برسه، یعنی به دلیلی دست پیدا میکنه که حکم واقعی رو براش معین میکنه، یا به دلیلی دست پیدا نمیکنه که حکم واقعی رو معین کنه. حالا تفاوتی نمیکنه این حکم واقعی که میخواد براش معین بشه دلیل محرزش دلیل محرزی باشه که قطعاً واقع رو معین میکنه، یا نه دلیل ظنی باشه که شارع حجت قرار میده، ولی در صدد کشف حکم واقعیه، یعنی دلیلیه که ما حاصلش نتیجهش در صدد کشف یک حکم واقعیه. حالا مثل امارات اسم اینو میذارن دلیل محرز، درست شد؟ این میشه دلیل محرز. پس دسته اول رو اگه بخوایم دسته بندی کنیم جمعی بگیم، آقای صد میفرمایند دسته اول میشه ادله محرزه. در مقابل دسته دوم که اینا چی هن؟ اصول عملیه هستن. بعد آقای صد میگن دو تا بحث رو هم باید در حواشیش بحث کنید. بعضی که ادله محرزه و اصول عملیه رو بحث کردید، ممکنه بین دو تا از اینا چی پیش بیاد؟ تعارض پیش بیاد. بین دو دسته تعارض پیش بیاد. حالا بین دو تا دلیل محرز، دو تا اصل عملی، یا یک دلیل محرز و یک اصل عملی، لذا تعارض پیش میاد و آقای صدر حالات تعارض رو سه تا تقسیم بندی میکنن، میگن تعارض بین دو تا دلیل محرز، تعارض بین دو تا اصل عملی، تعارض بین دلیل و اصل، که هر کدوم بحثای مفصلی داره. لذا آقای صدر تعارض ادله هم در سه مرحله بحث میکنن. میفرماین یک بحث هم به عنوان بحث مقدماتی داریم که از ابتکارات جالب آقای صدر بعضی بزرگان هم بعد از ایشون تبعیت کردن. آقای صدر میگن ما یه مسئله داریم، بعد از این مسائل ادله محرزه خارجش کنیم به عنوان اعم مسائل اصولی در ابتدای علم اصول، خارج از دستبندی مرسوم بحث کنیم. اونم بحث چیه؟ بحث حجیت قطعه. چرا؟ به خاطر این که میفرماین اعم مسائل اصولی است، اعم از ادله محرزه و اصول عملی و تعارض ادله، حتی میفرماین اعم از مباحث اصول و فقه، چون میفرماین ماحصل و نتیجه تمام این بحث های اصولی و فقهی در نهایت قطعه، یا به یک مسئله اصولیه یا به یک مسئله فقهی، یا ظاهریه یا واقعی، درست شد؟ پس ما نهایتش قطعه دیگه. اگر شما بگی قطع حجت نیست، نه اصولی میتونه قدم از قدم ورداره، نه فقهی میتونه قدم از قدم ورداره. لذا آیستاد میگن اهم مسائل بحث حجیت قطعه. آیستاد این دستبندی کلی رو تطبیق میکنن، بعد وارد ادله محرزه که میشن دلیل محرز رو تقسیم میکنن به دلیل محرز شرعی و دلیل محرز عقلی. دلیل محرز شرعی رو باز خودش تقسیم میکنن به دلیل اصلا محرز شرعی، میگن یا لفظیه یا غیر لفظیه، که غیر لفظی میشود فعل و تقدیر ما. در دلیل شرعی لفظی هم میگن ما سه تا بحث اصلی رو باید مطرح بکنیم. چیا بود؟ تعیین مدلول و ظهورات. یکی اول باید تعیین ظهورات بکنیم بفهمیم اصلا این دلیل چی میگه، بعد باید حجیت ظهورات رو اثبات کنیم، بعد یکم باید اثبات صدور بکنیم، یعنی سندش رو بررسی بکنیم، درست شد؟ در دلیل غیر لفظی هم که مدلول فعل امام و تقریر رو و دلیل حجت رو بررسی میکنن، در دلیل عقلی هم که حالا شما تقریبا از دلیل عقلی هیچی تو حلقه یک نخوندید، شاهکار آیست حلقه یک دلیل عقلی نداره، آیست شاهکارشون توی حلقه ثانیه همین بحث دلیل عقلیه، عمده مباحث رو، و تقریبا تو حلقه ثالثه فقط بینا یه مقدار اضافه میکنن، عمده ترین و مهمترین مباحث توی حلقه ثانیه همین بحثای دلیل عقلی که آیست با یک چینش و نظم بسیار بسیار مرتب و دقیقی اینها رو پشت سر هم میچینن. ما چندین سال پیش رو زمان حلقه ثالثه میخوندیم، یکی از اساتید اومدن من بهشون گفتم که یه پیشنهاد بدید، تابستون بود، گفتم روزی دو تا ساعت در خدمت شما باشم کاری انجام بدیم. ایشون گفتن که من یه طرحی تو ذهنم از قدیم بوده برای همین بحث ماشین لرنینگ که بعضی رفقا اینجا دنبالش هستن، یعنی ما بتونیم یه کاری بکنیم که به وسیله سیستم نرم افزاری بتونه قشنگ برای ما مشخص بکنه که بر اساس این مبادی ما تو هر فرضی چه مسئله و نتیجه اصولی یا فقهی می‌خوایم بگیریم، ما بتونیم مبادی رو درست کنیم. این گفتن متوقف برای که ما بتونیم پایه‌ها و سازه‌ها، تعبیر پایه‌ها سازه‌ها رو من گذاشتم، یعنی مبانی و نتایج بحث‌ها، تأثیر و تأثرات بحث‌ها رو در هم دیگه. مثلا اگه شما تو این مسئله 1 مثلا مسئله یک دلیل عقلی این نتیجه رو گرفتید، تأثیرش در مسئله دو اینه و این تأثیرش در مسئله سه اینه، یعنی این مبنا در مسئله یک پایه می شود برای این مسئله، مبنا در مسئله دو و این پایه می شود. ما اینا رو اومدیم تو حلقه دلیل عقلی حلقه سه همه رو توی سری فیشای الان فیش هم هست همه رو جمع آوری کردیم تا 6 7 بحث اینا بر هم دیگه مترتبه و وقتی بزرگان به این ترتب ها اینجوری منطقی تقسیم بندی نمی کنن، لذا می بینی آقا توی مسئله یک یه مبنا رو اتخاذ میکنه، تو مسئله چهار مبنای مخالفش اتخاذ میکنه که قطعاً بر اساس این ترتبا با اون مبنایی که تو مسئله یک اتخاذ کرده نمیتونه تو مسئله چهار این رو اتخاذ کنه، باید مبنای دیگر و نتیجه دیگری رو اتخاذ میکرد. این عدم توجه یکی از موارد بسیار زیاد توی بحث علم اصول که توی بحث با بزرگان پیش میاد همینه. از نرخای شاه عباسی نقض به مبناشون در فلان جاست، میگن که میگن نقض مبنای میکنه، میگه شما که فلان جا این حرف میزدید نتیجه حرف شما در اون بحث این میشه، بعد اینجا نمیتونه این نتیجه رو بگیری. شما که توی تقسیم بندی حکم واقعی و حکم ظاهری تو مثلا مراتب حکم مجعول رو مرتبه نمیدونستی و قبول نداشتی، پس چگونه اینجا مثلا میای میگی آقا جان ما نسبت به حکم مجعول براءت جاری میکنیم؟ براءت از حکم مجعول در جاییه که تو مراتب حکم شما چیزی رو به عنوان مرتبه مجعول مثلا قبول داشته باشی. این بحثا تو علم اصول زیاد پیش میاد و بالاخره ان شاء الله به دلیل عقلی میرسیم، سعی میکنیم یه مقدار اصلا مشخص این ترتبای که آیه صدر میگه تو حلقه ثانیه حالا با دقت بیشتری گفتن اینجا هم هست. این هم میشه دلیل عقلی. خب تو اصول عملی هم که همون چهار اصلی که مشهور است آقای صدر مورد بررسی قرار میدن، براءت و تخییر و استصحاب و از کنم خدمت شما و احتیاط، این چهار اصل رو آقای صدر مورد بررسی قرار میدن، بعد هم وارد بحث تعارض عدلی میشن با این تقسیم بندی. البته توجه داشته باشید همون میگه آقای صدر مبناشون بوده، کنار هر بحثی یه دونه اصل رو خدمت شما چیزام باید اضافه کنید، تا میشه ادله مرضیه مبادیش هم باید اضافه کنید، تا میشه اصول عملیه مبادی، تعارض ادله مبادی، هر بحثی که مبادی داشته باشه آقای صدر یه مقدار مثلا مبادی مشترک ادله مفرزه، مبادی مشترک تمام مسائل اصل علم اصول رو تا حالا آقای صدر مطرح کردن، حالا مبادی مشترک ادله مفرزه تو دلیل شرعی لفظی که میشن مبادی مشترکش رو بررسی میکنن، ادله مثلا تعیین ظهورات چیه، بعد ببینیم ظهور صیغه عام چیه، ظهور صیغه نهی چیه، ظهور مفاهیم چیه، ولی اینکه وضع چیه، استعمال چیه، مراتب دلالت چیه، اینا میشه در واقع جزء مبادی بحث تعیین ظهورات. آیسات بناشون رو برای گذاشتن هر بحثی میخوان وارد چن مبادیشو ابتدا بحث میکنن، لذا اینم توجه داشته باشه. چون اونا بحثای فرعیه دیگه، چون اون بحث حاشیه است. آقای صدر میگه نه، علم اصول متشکل از این چهار قسمه، میگه اون چیزی که در مقام استدلال میخواید دنبالش برید یا استنباط شما بر اساس دلیلی از نوع دلیل محرزه یا بر اساس دلیلی از نوع دلیل اصل عملیه، پس بعد بیم ابتداعا عناصر مشترکه ادله محرزه رو بررسی کنیم، بعد عناصر مشترکه اصول عملیه رو، بعد ممکنه تعارض توی فرض پیش بیاد، حالات تعارض هم باید بگیم. لذا بحث اساسیش چه بحثه؟ قدم که یه بحث کوچیک دسته‌بندی این آقای صدر آورده اول جلو کرده به عنوان یک بحث مقدماتی. خب وقت کمه، بذارید عبارت رو تمام کنیم نمونه برای جلسه بعد. تنبیه البحث، بله، حینما یستنبط الفقیه الحکم الشرعی و یستدل علیه، زمانی که فقیهی به دنبال استنباط حکم شرعیه و استدلال بر حکم شرعی میکند، تارتن یحصل علی دلیل یکشف عن ثبوت الحکم الشرعی، بعضی وقتا دست پیدا میکنه بر یک دلیلی که کاشف از ثبوت حکم شرعیه، فیعول علی کشفه، اعتماد میکند بر همین کشفی که دارد، و اخرى یحصل علی دلیل که یحدد الموقف العملی و الوظیفه العملیه تجاه الواقعه المشهول حکمها، بعضی وقتا نه فقط موقف عملی و وظیفه عملیش رو در مقابل این واقعی که حکمش مجهول است روشن میکند، میگه در مقام عمل چه کار کن، میگه کار نداشته باش واقعی چیه، حکم ظاهری میگه تو به واقع کار نداشته باش، تو الان تکلیف ده اینجوری معین کن، یا مطابق با واقع در میاد یه چیزم تو جیبت میره، یا مطابق واقع در نمیاد که چی میشه، بالاخره معذر داری دیگه. خب و هازا ما یکون فی الاصول العملیه، این بحث دومی این که تحدید وظیفه میکنند در اصول عملیه است، التی هی ادلتن علی الوظیفه العملیه و لیست ادلتن علی الواقع، اینها ادله بر وظیفه عملیه هست، ادله بر واقع نیستن، واقع روشن نمی کنند، و علی هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول علی نوعین، بحوث علم الاصول رو دوتا تقسیم میکنیم، احدهما البحث فی الادله من القسم الاول ای العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط التي تتخذ ادله باعتبار کشفها عن الحکم الشرعی و نسمیها بالأدلة المحرزة. میگیم که بحث یک دسته اول بحث از ادله از قسم اوله، یعنی عناصر مشترکه در عملیات استنباطی که یه علتی صفت عناصر صفت عملیات الاستنباط هم میشه، او عناصری که تتخذ ادله، اینها رو ما ادله اتخاذ میکنیم. چرا اینها رو دلیل گرفتیم؟ به اعتبار کشف عن الحکم الشرعی. اینها رو دلیل گرفتیم چون میخوان کاشف از حکم شرعی باشن، نه فقط وظیفه عملی رو معین کنن. دسته اول در صدد کشف واقعا، یا 100% واقع روشن میکنن یا 100% واقع روشن نمیکنن، به طور ظنی که شارع اونها رو قبول داره. ول آخر دسته و نسمیها بالأدلة المحرزة، اینها رو میذاریم ادله محرزه چون در صدد احراز واقعا، نه که احراز بالفعل دارن، در صدد احرازن. یا میتوانن احراز و کشف 100% بکنن یا نمیتوانن، میشه احراز ظنی که حالا باید بحث کنیم این احرازهای ظنی رو کجا شارع حجت کرده و دلیل قرار داده، کجا دلیل قرار نداده. لذا بحث شهرت میاد تو ادله محرزه، بحث سیره میاد تو ادله محرزه. و الاخر بحث بعدی، البحث فی الاصول العملیه است و هی الادله من القسم الثانی. یعنی چی؟ اینا از قسم دوم هست. یعنی ایل عناصر المشترکه فی عمل، ایل عناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط الذي تتخذ ادلتن على تحديد الوظیفه العملیه تجاه الحکم الشرعی المشهور. چون اینها عناصر مشترکی در عملیات استنباطی هست که ادله به حساب میان، به عنوان ادله اخذ میشوند، ولی نه بر واقع، بلکه بر تعیین وظیفه عملی در مقابل حکم شرعی مشهود. میگه آقا من نمیدونم بالاخره نماز جمعه حکمش چیه، نمیدونم ایش مثلا گوشت خرگوش حلال یا حرامه. شارع میگه اصالت الحل جاری کن، میگه براءت جاری کن، میگه احتیاط کن. یعنی میگه در مقابل حکم شرعی مشهود یا او حکم واقعی رو که شک داری حتما احراز کن، یا درش مثلا براءت حاصل کن، یا به حالت سابقه اخذ کن. یعنی در مقابل حکم واقعی مشهود یک وظیفه عملی برای معین میکنه. و نسمیها بالادله العملیه، یا بگیم اصول عملیه. و کل ما یستند الیه الفقیه فی استدلاله الفقهی و استنباطه للحکم الشرعی، هر کاری که فقیه برای استنباط حکم شرعی میکند، لا یخرج عن احد هذا القسمین، در یکی از این دو شقه. و یمکن القول علی العموم، به طور کلی میتونیم بگیم این پاراگراف رو در 15 صفحه بعد آیه 100 عین تکرار میکنن، به ان کل واقعت یعالج الفقیه حکمها. اینو گوش کنید، یه توضیح بدم، یه حرف خیلی اساسیه. نگاه بکنید، حالا اب نداریم از طول میکشه یه توضیح بدم به درد بخوره. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم، این آیستر دیگه اینجا بازش نمی کنن، بر اساس این نکته که میخوام با هم یه استفادهی بکنم. اون بحثم اینه، هر مسئلهی که در پیش روی شما میگذارن حتما مجرا یکی از اصول عملیه هست. چرا؟ چون بعدن خواهید خوند که حصر مجاری اصول عملیه حصر عقلیه. اینو یا خوندید یا ای که خواهید خوند که بالاخره حصر مجاری عقلیه. یعنی شما نمیتونید فرعی رو تصور بکنید که یکی از این اصول درش نباشد. درست شد؟ خب هر مسئله هست، به لحاظ نظری ادله محرزه بر اصول عملیه مقدمه، یعنی تا زمانی که شما دلیل محرز داشته باشید نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی به لحاظ استنباط فقهی میبینید فقها اول خیلیاشون میان میگن آقا اصل عملی در مقام چیه؟ با اینکه دلیل محرز دارن ها، هنوز روایات بررسی نکردن، دلیل محرز بررسی نکردن، میگن اول بیام اصل عملی در مقام رو معین کنیم. ثمره این بحث چیه؟ خب بعدش که به دلیل نرسیدی اصل نه درست نکردی. وقتی شما میگید آقا دلیل بر اصل مقدمه، خب علل قاعده اگه دلیل پیدا نکردی خب به اصل رجوع میکنی. چرا قبل از بررسی دلیل اصل رو؟ این چه کاریه؟ چجوری با
لفظ برخورد کنیم؟ مثلا چقدر نیاز داره به واکاوی لفظ؟
یعنی چی دقیق تر بگو؟
خب یه چیزی اصل عملیش تکلیفه، مثلا اصل عملیش تکلیف تعلق میگیره، بعد این لفظ هم شک میکنیم تکلیفه یا نیست، مثلا خیلی کار راحت تر میشه، چون میدونیم
لفظ خوبه نسبتا خوب. بگید نه اصل عملی زناور نیست، نه دقیق تر بگید. خب این تعبیر دقیقشیه. چون اگر مفاد اماره بخواد مطابق اصل عملی باشه، دیگه حتما حجیتش رو دقیق بررسی کردن، سند روایت رو بررسی کردن. خدا حفظ کنه آجر گنجی وقتی میرسیدیم به یه مسئله، مثلا میگفتن آقا در مورد سهل بن زیاد آدمی یه روایتی بود، هم سهل بن زیاد آدمی بس نمیکردن، میگفتن اینجا تعبیرش بود، میگفتن اینجا مسئله بند به این روایت نیست، یا یه روایت دیگه ای داشتیم، یا میگفتن این مطابق اصله. حالا سهل بن زیاد آدمی حجت باشه نباشه، روایت هم اگر حجت نباشه بازم حکم مطابق اصل همین مدلول روایت چه ارزش داره بیان بحث کنیم که حالا حتما اماره حجتی حجت نیست. در موقع عملم که عرض کردیم لازم نیست انسان عملشو مستند بکنه اینکه بر اساس اصل یا بر اساس اماره است، هیچ معنی نداره. شما میگی آقا من این کار رو انجام میدهم، نماز جمعه میخوانم بر اساس اماره سهل بن زیاد آدمی، حالا اگه قرار شد اصل عملی هم لازمه که همین احتیاط باشه که بعد نماز جمعه بخونید، پس بنابراین ضرر نداره که دلیل رو خیلی واکاوی کنید، ولی مهم اون جاییه که مفاد دلیل میخواهد مخالف اصل عملی باشد، اونجا باید خیلی دقت کنید، چون میخوای خلاف اصل یک حکمی رو احراز بکنید، پس باید دنبال باشی که احراز تام باشه. و این به لحاظ عملی برای یه فقیه خیلی مهمه. یه فقیه دو روز زحمت بکشه مدنا رو در اصل عمل روشن بکنه، میبینی هفته ها از فرصتش ای که بخواد بیاد میشن تک تک مدلول روایت بررسی کنه یا سند روایت بررسی بکنه. لذا شما میبینید به یه روایت میرسه تو خیلی مشکلاتون حل میکنه، به یه روایت تو بحث فقهی میرسه میبینه آه اینقدر بحثش کردن، 8 تا احتمال دادن، هر احتمال 6 تا جواب داره، هر کدوم 2 تا نقض شده، هر کدوم نقضا 3 تا پاسخ داده شده. نگاه میکنه آقا در مورد یه روایت آقایون بغدادی، آقایونی که دنبال قرآن و تفسیر نام هستن، زودم اینا رو مسخره میکنن، میگن ذیل روایت فلان که میشه، جمع میکنی میبینی ذیل یه روایت 70 صفحه مطلب علمی مفید پیدا میکنی، 200 صفحه مطلب علمی مفید تو ذیل بغدادی روایت. شما صحیحه ابی ولاد رو نگاه بکنید ببینید چقدر میشه مطلب قشنگ میشه یه جلد کتاب در ذیل صحیحه ابی ولاد مطلب رو به درد بخور داره بود. خب به خاطر چی؟ به خاطر که بحثیه که مطلب بهش بنده، لذا باید توش واکاوی کنن. از اون طرف میبینی یه روایتی میبینی به 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 6 تا منبر از توی روایت در میاد، هر چی میری هم لغاتش میبینی هیچ کدوم از فقها توضیح ندادن، هم یکی نمیده همین لغاتشو شرح بده که مراد از لغات چیه. این طرز برخورد مؤثر از اون پشوانه ذهنیه که این چون مطابق اصل پس چرا هی بحث کنیم روی مضمونش، لذا اینها رو بهش فقها اهمیت نمیدن. اونایی که مخالف اهل این هیچ جایی کلامی که دارم میگم شما غالبا بگردید شاید تو هیچ کتابی این مطلب رو به این عینه نه، ای از اون قوانین حاکم بر روی فقه ماست که ننوشته هم هست، ولی تو مرحله عمل که میرید میبینید خیلی هم پرکار برده، پای درس میرید میبینید شیخ رو میبینید به یه روایت میرسه فلانی جور گفته علامه جور میگه، روایت بعدی رو میبینید از کنارش رد میشه. این به خاطری که او روایت مهمه براش مخالف اصله، میدونه او کسی که توجه هم داشته باشید ها، اوائل که شما میگید آقا بیاید اصل عملی در مقام تعیین کنیم، پدرتون باید در به تحصیل مشخص کنید، دیگه کم کم به قول آجای لاجرم از قول پدرشون نقوم کردن، میگفتش که فقط مشتری لازم همین دست به ریشش بکشه و بالاخره از ذخیره ذهنی زود مطلب. خیلی وقتا از مقدمات تا به نتیجه حکم شرعی یک دست به ریش کشیدن میبینه آقا جواب زود داد، بعدش دیگه برای فقها مشخصه. لذا هر وقتی تا فرنامه میبینه زود تو ذهنش اصل اولی در مقام فروع پیچیده اصلا هستا، ولی عموما اصل اولی تو مقام زود تو ذهن شکل میگیره، لذا بر اساس او اصلی که پشمانه هست نگاه میکنید بحث ها رو نگاه میکنه کدوم بحث اهمه بعض کدوم نیست. و یمکن القول علی العموم بان کل واقعه یعالج الفقیه حکمها یوجد فیها اساسا دلیل من القسم الثانی، در هر مسئله یک دلیل از قسم الثانی یعنی از اسم اصول عملیه وجود دارد، به خاطر اینکه حصر مجاری اصول عملیه حصر عقلیه هیچ مورد خارج از اینا پیدا نمیکنید. ای اصل عملی که محدد الوظیفه العملیه، اصل محدد و معین وظیفه عملیه وجود دارد. فان توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز، حالا اگر آمده ما یک فقیه براش امکان داشت که یک دلیل محرز هم پیدا بکنه، اخذ به و ترک الاصل العملی، او رو دو دستی میچسبه و اصل عملی رو ول میکنه. چرا؟ وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العملیه، که از اویسه های علم اصول بعضی جاهاش بعد از فروزش که علم اثبات بکنیم که در واقع امارات بر اصول مقدمن، که سر جای خودش بحثای تفصیلی خاص خودشو داره، به خاطر تقدم قاعده ادله محرزه بر اصول عملیه که چرا ادله محرزه بر اصول عملیه مقدمن خواهیم خون. کمایتی ان شاء الله اصلا میگن اینم میاد. و ان لم يتوفر دلیل محرز، اگر دلیل محرزی به دست نیومد وجود نداشت، اخذ اون فقیه بالاصل العملی فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز و یوجد عنصر مشترک یدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم شرعی. یه عنصر مشترک هم داریم که در همه عملیات ها کاربرد داره، سواء مستند فیه الفقیه الی دلیل من القسم الاول، فرق نمی کنه اونایی که از قسم اول باشن او الی دلیل من القسم ثانی. و هذا العنصر هو حجیت القطع، فهو اهم المسائل الاصولیه میشه دیگه. و نرید بالقطع، مرادمون از قطع چی؟ همونجوری که جلسه آینده ساعت آینده به تفصیل خواهیم گفت، نرید بالقطع انکشاف قضیه به درجه لا یشوبها شک، یعنی اون موردی که دیگه احتمال خلاف در موردش ندیم، شکی نباشه. حالا ایشالله بعدن توی بحث دلیل محرز قطعی، توی بحث راه های اثبات صدور قطعی، آیست اونجا دقیق توضیح میدن و اصاب حساب احتمالات مشخص میکنن که مرادشون از قطع دقیقا چیه، بعدن بیاد. و معنا حجیتی، معنای حجیت قطع یعنی چی؟ یعنی کونه منجزن و معذرا. منجز یعنی چی؟ یعنی مسخره للعقاب است اذا خالف العبد مولا و فی تکلیف مقتوع به لدک، زم مصحح عقاب است اگر مخالفت کند عبد مولایش را در تکلیفی که قطع پیدا کرده به اون. و کونه معذرن یعنی چی؟ یعنی نافی استحقاق عقاب است عن العبد اذا خالف مولا نتیجت عملهی به قطعه، که توی دستوری که اونجا کردیم اگه نگاه بکنید دقیقا مجرای هر کدام روشنه. فواضح ان حجیت قطع به هذا المعنا، یعنی اینکه القطع منجز و معذر، لا یستغنی عنها جمیع عملیات الاستنباط، هیچ کدام از عملیات استنباط چه بر اساس تعارض چه بر اساس دلیل محرز چه اصل عملی بی نیاز از این بحث حجیت قطع نیستند. لانها، چون این عملیات استنباط در نهایت انما تؤدی الى القطع بالحکم الشرعی او بالموقف العملی، یا منجر به قطع حکم شرعی می شود یا منجر قطع به وظیفه عملیه می شود. ولی کی تکون هذه النتیجه ذات اثر، برای که این نتیجه ذات اثر باشد و اثری به همراه داشته باشد، لابد در مدل اعتراف مسبقا به حجیت قطع. پس باید برای هر مسئله اصولی قبلا حجیت قطع قبول داشته باشید، و الا شما در نهایت میگه آقا یقین حاصل کردم که نماز جمعه واجب نیست. خب مقلد به مجتهد میگه خب حالا صم نمازه. خب تو یقین حاصل کردی، یقین تو که به درد نمیخوره. میگه آقا یقین حاصل کردم که در مسئله اصولی ظهور صیغه هم در وجوبه. میگه حالا شما یقین حاصل کردین، یقین که به درد نمیخوره، چه زحمت بی خود کشیدی، یقین شما که ثمره‌ای نداره، حجت نیست. پس باید حجیت قطع رو ثابت بکنید تا هر مسئله‌ای ذو اثر باشد. بل ان حجیت القطع، آیتت میخوان بگن نه تنها اهم مسائل اصولیه بلکه اهم مسائل اصولی و فقهیه. بل ان حجیت القطع مما یحتاج حل اصولی فی الاستدلال علی القواعد الاصولیه نفسها، برای خود قواعد اصولی هم مد نظره، نه تنها برای حکم شرعی بلکه خود قواعد اصولی هم. که مثالش زدم، شما نهایتش یقین حاصل میکنید که ظهور صیغه هم در وجوبه، خب میگه ثم ماذا. یقین حاصل میکنید که حکم ظاهری از حکم واقعی مجزیه، خب ثم ماذا. انه مهما استدل على ظهور صيغه افعل في الوجوب، مثلا هر استدلالی که بر ظهور صيغه افعل در وجوب شما بیارید، فلن يحصل على احسن تقدير الا على القد بظهورها في ذلك، بر بهترین وجه نهایتش برای شما حاصل نمی شود مگر قطع بچنین ظهوری دیگه. حالا اگر زن حاصل بشه که دیگه از همه پایینتره، ولی نهایت نهایتش قطع به ظهور صيغه هم در وجوب پیدا میکنه. اگه قطع حجت نباشه چه فایده داره؟ خب و هادا لا یفید، این فایده نداره، به درد نمیخوره الا مع افتراز حجیت القطع، کما انه بعد افتراز تحدید الادله العامه والعناصر المخب. پس تا حالا آمدن گفتن که حجیت قطع، این پاراگراف اینو می‌خواست بگه، حجیت قطع اهم مسائل اصولیه، باید همین ابتدا بحثش کنیم. حالا گفتن پس دلیل محرز اصل عملی، حجیت قطع مقدم، می‌خوان بگن تعارض هم مؤخر. کما انه بعد افتراز تحدید الادله العامه والعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط، وقتی اومدیم این تمام قواعد عملیات استنباط بر اساس دلیل محرز و اصل عملی رو معین کردیم، قد یواجه الفقیه حالات التعارض بینها، به یه فروضی برمیخوره که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن. حالا سواء کان التعارض بین دلیل من القسم الاول و دلیل من القسم الثانی، تعارض اصل و اماره باشد که تعارض بین الاماره و الاصل، او بین دلیلین من قسم واحد، نگید فقط اماره اصلها، براءت با قطع وجوب نماز جمعه تعارض داره، چون این میگه قطعا نماز جمعه بخون، دلیل براءت میگه نماز جمعه نخون. باید مشخص کنیم که قطع نسبت به دلیل براءت چرا مقدم میشه، که سر جای خودش همه فروزش میاد. کد تعارض بین الامارت و الاصل او بین دلیلین من قسم واحد، ممکن تعارض از بین دو تا دلیل از یک قسم باشه. دو تا اماره با هم تعارض بکنن، دو تا اصل تعارض بکنن. حالا سوا اون کانا من نوع واحد، دلیلش ممکنه باز از این قسم ها باز نوع واحد هم باشن، مثل اینکه مثلا دو تا اماره هم شکل تعارض کنن، مثل اینکه خبر ثقه با خبر ثقه تعارض بکنه، که خبرین لثقتین، دو تا روایتی که ما رو دو ثقهن با هم دیگه تعارض کنن. ممکنه نه خبر ثقه با شهرت تعارض بکنه، ممکنه سیره با یک روایتی تعارض بکنه، که اینا همه رو باید بررسی کنیم. او من نوعین باشن، دو نوع از یک صنف باشن که تعارض بین خبر ثقه و ظهور الآیه، خبر ثقه با یک آیه با هم دیگه تعارض میکنه، که آیسر اینجا یک بحث خیلی دقیقی رو دارن میگن ها، اگه بخوام توضیحش بدم باشه سر جای خودش، از اون ریزه‌کاریاست که در تعارض بین روایت و آیه، تعارض بین دلیل و حجیت خبره و ظهور آیه، یه بحث خیلی دقیقی. حالا سر جای خودش تو کفایی هم مرحوم آخون اینو تو بعضی از شبهات تعارضی رو حل میکنه. خوب دقت کنید، چون قرآن به لحاظ سندی معتبره، درست شد؟ پس خبر ثقه‌ای که میگه خبر ثقه رو عمل کن، اون اماره‌ای که میگه صدق ثقه، تعارض میکنه با دلیل حجیت ظهور آیه. دلیل حجیت ظهور آیه میگه آقا ظاهر آیه‌ای که تو این فصل نماز جمعه نخوان، دلیل حجیت خبر ثقه میگه برو نماز به خبر ثقه عمل کن، برو نماز جمعه بخوان. تعارض بین دلیل حجیت خبر است، بین خبر ثقه است، مثلا خود روایت تعارض نداره، دلیل حجیتش داره، و ظهور آیه که در واقع دلیل جهت ظهور تعارض داره، این میشود تعارض. او بین اصالت الحل و الاستصحاب، یا ممکن تعارض بین اصالت الحل و استصحاب باشه. شما یه چیزی قبلا نجس بوده، هر خوردنش حرام بوده، شک میکنی پاک شده یا پاک نشده، از یک طرف استصحاب میگه هنوز بگو نجسه، اصالت الحل میگوید بخور اشکال نداره. اینجا چیکار میکنیم؟ تعارض پیش میاد. تو تعارض میگن اصالت الحل اصل استصحاب اصل سببیه، اصالت الحل اصل مسببیه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. اینا فروض تعارضی در جای خودش میاد. خب حالا عزت پس میخوای چیکار بکنی؟ میگه پس ما ابتداعا قطع رو بس میکنیم، بعد ادله محرزه رو، بعد اصول عملی رو، در نهایت هم تعارض ادله رو. و من اجل ذلک سنبدا فی ما یلی به حجیت القطع، ابتدا بحث حجیت قطع مطرح میکنیم، ثم نتکلم عن القسم الاول من الادله، ادله محرزه رو بررسی میکنیم، ثم عن القسم الثانی، اصول عملیه رو بررسی میکنیم، و نختم به احکام تعارض الادله ان شاء الله تعالی، و من هنا استمد التوفیق. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و ثانوی. نکتهش اینه که هیچ وقت دوتا با هم دیگه، یا بالاخره شما مستر یا غیر مستر دیگه، دقت کردید؟ یعنی یا یکی از حالات رو داری یا یه حالات رو نداری. حکم واقعی اولی ما رو فرضیه که حالات رو نداری، و حکم واقعی ثانوی ما رو فرضیه که حالات رو داری. لذا هیچ وقت دوتاش با هم دیگه بالفعل نمیشه، هم حکم اضطراری هم حکم غیر اضطراری، هم حکم اکراهی هم حکم عدم الاکراهی. لذا اگه شما در فرضی که مکرهی رفت و حکم عدم المکره را انجام دادی، معلوم نیست مصلحت واقعی گیرت بیاد، ولی در ظاهری و واقعی جوری نیست. البته اینا بیشتر مسئله به مربوط به بحث اجزاه. حجیتش حکم تغییر معلوم نیست. ای همه ما دعوا کردیم که حکم نشود دیگه، شک داری که شما میگه آقا شک داریم واقعی، نکنید ظاهر حال امام که امام داره حکم ظاهر واقعی رو جواب میده، درست شد؟ خب اصالت الجهه هم شک کم داری، اصالت الجهه حجت، بر اینجا داری عمل میکنی. حجیت اصالت الجهش اون میشود چی؟ میشه حکم ظاهری. حجیت ظهور حال امام در این که حکم واقعی رو بیان میکنه، او حجیتی میشه حکم ظاهری. ولی مدلول کلام امام که حکم ظاهری نیستش که، یا حکم واقعی یا حکم اولیه، ممکن حکم ظاهری هم باشه. وقتی از امام میری میپرسی میگه آقا من شک دارم چه کار کنم، امام میفهمن لا تنقض الیقین به شک ابدا. مدلول کلام امام حکم ظاهریه. هیچ وقت دلیل حجیت مدلول دلیل حجیت رو با مدلول کلام امام خلط نکنید، اینا دو تا هیته کاملا از هم دیگه منحازه. بفهمید که این سوالش نه، گفتم حق داره به عدم تکلیف، یعنی تکلیف اینجا نداری شما. نه مطابق واقع نیست که میشه معذریت قد. خب عمل کند که دیگه معنی نداره. به چیزی که نیست چی به چی عمل کنه. بابا فرضیه که مطابق واقع رو میگی مخالف واقع رو میگی؟ خب مخالف واقع، خب اب نده، ما نگفتیم عمل نداره، بس که عمل به مخالف، ما اینو نگفتیم، مطابق واقع رو گفتیم عمل معنی نداره، بس اینجا که همیشه عمل میکنی. خب عمل یعنی که الان یقین داره که نماز جمعه، یقین داره نماز جمعه واجب نیست. خب آدم وقتی یقین داره یک کاری تکلیف نیست، بعد بره تکلیف رو انجام بده. یعنی که میخواد بگه که یه مصلحت فی الواقع هم اینجا مثلا خب نه این میشه امتثال دیگه. اگر واجب تعبدی باشه خب هیچی، ولی اگر واجب توسلی باشه، اگر بدون قصد قربت به اگه نحوه اتفاق افتاده، اینجا میشود امتثال، چون واجب توسلی اویه که اصلا نیازم نیست، تو خارج فعل به اگه نحوه اتفاق. شما امتثال نکردی ها، امتثال نیست چون لفظ امتثال رو آخون یه جایی به کار میبره، اینا با هم دیگه ما امتثال رو به کار میبریم در مقابل، یعنی اطاعت کردیم. اینجا در واقع مسقط تکلیف رو شما آوردی، یعنی غرض مولا تحصیل شده ولی شما تحصیل نکردی، چون شما به قصد امتثال امر مولا مستحق ثوابی وسط نیستی. اینجا میشه یکی از مسقطات غرض. آره اینجا معذر، بحث معذریت نیست نسبت، ولی شما رفتی یه کاری رو انجام دادی، حالا بعدن تو مسقطات تکلیف میگیم اگه به عین نحوه اتفاق. این دقیقاً میدونی مثل چی مونه؟ مثل مونه که لباس نجس تو ظرف آب افتاده، کلاغ اومده برداشته انداختش روی بند خوش شد. این دقیقاً مثل مونه شد. کاری اتفاق از طرف شما، کاری اتفاق نیفتاده که ما بخوام یه اون رو جدا بکنیم و بر این عمل شما یه عنوانی رو مترتب بکنیم، چون بر فعل شما عنوان مترتب نیست، چون شما به قصد امتثال امر ملاک انجام ندادی که در خارج بدون اراده شما یه اتفاقی افتاده. بفرمایید. یا قضیه حقیقی است. 20 نفر طلبه سال بعد مشکادی قضیه حقیقی است. یعنی 20 نفر از افرادی که سال بعد همچه عنوانی برایشون محقق بشه. باید افراد مشخص کنید، اشاره کنید. من قشنگ تعبیر دادم. اگه نوار رو گوش کنید، شاید 10 بار گفتم، باید بتونید اشاره کنید به همه افراد خارجیه. حالا به هر اشاره هر جور که بتونید معین کنید. یعنی باید تو عالم خارج افراد معین شده باشن. بفرمایید. از اولش سوال داری از این تیکه منجزیت معذریت، اینو توضیح میدم امروز. بفرمه کی سوال داشت از آقای بگید. حالا اینو که توضیح دادیم دوباره توضیح میدیم. سوال دیگه ندارید از بخش قبل؟ خب حجیت یقین رو توضیح میده.
حجیت یقین رو یقین با این سیستم الان یقینی که من یقین منظورتون اون حالت یقین بود یا یقینی که من اصلا بحث از دلایل رو درست ازایی
کنم. حالا او بحث ثانویه، اصل حجیت قطع رو ثابت بکنیم، بعد ببینیم که همه موارد قطع حجیت، بعضی از مواردش حجیت، موارد حجیت اوسه داره. اینجا اصلش رو برای کلی قطع حجیت رو ثابت کنه. حالا آیه صدر نظرش اینه که هر قطعی حجته و حالت نفسانی تطابق با واقع هم اصلا درش لحاظ نیست. حالا بعد عرض میکنیم اینجا. به هر حکمی هر جوری، ولو به از کلاغ پریدن کلاغ مشهور نظرشون اینه، ولو از پریدن کلاغ قطع حاصل بشه، این قطع حجت. حالا دیگه این تالی فاسده هم داره، ممکنه بخواید بحث کنید. بحث حجت قطع از مباحث بسیار بسیار مهم کلامیه، یعنی یه جاهایی گیرای خیلی بزرگی تو مباحث کلامی ایجاد میکنه نسبت به کفاری که قاطعا احتمال عدم تکلیف نمیدن، بعد از اون طرف شما میگید که آقا همین که اسم اسلام به گوششون خورده، بعد دیگه اینها جاهل قاصر نیستن، جاهل مقصرن، اینا همش خیلی مطالب رو در هم میتنه. بفرمایید. ما مصداق حرف کبرای خوبیه، ولی مصداقی نه، یه مصداق یک کب فقط یک نمونه، یعنی در واقع دو تا قضیه عقلیه مصداق داره که عقل بهش میرسه، او واسه تو مصادیقش خود عقل به سرگیر میکنه. العدل حسنا و الظلم قبیح، ما چیز دیگه‌ای به عنوان وجوب عقلی نداریم. لذا آقایون، همه آقایون جمدونم متکلمین و اصولیون گفتن هر چی دیگه هست بازگشتش به اینه. و بعد در موردی که مصداق عدل چیه، مصداق ظلم چیه، علل قاعده عقل مصادیق واضح خیلی وقتا نمیتونه تشخیص بده. زدن پدر و مادر، کشتن پدر و مادر ظلم یا عدل؟ همش بستگی داره. خدا دستور بده میشه عدل به مثلا پدی بشه، هیچ چی نمیتونی پیدا کنی. که تنها موردی که شما میتونی مصداق حقیقی ظلم پیدا بکنی اینه که مولا یه تکلیف واقعی داشته باشه، قطع به تکلیف مولا داشته باشه و شما عمدن تکلیف مولای حقیقی رو زیر پا بگذاری. تنها مصداق قدر متیقنه برای ظلم که شما میتونی ببری همین مورده. یعنی میخوام بگم چیز خیلی روشنی عقل نداره که بخواد باشه. درست. خب خیلی قائل مقدمه واجب وجوب شرعی داره، خیلی قائل مقدمه واجب وجوب شرعی داره. حالا یا شایستر رو باید برسیم. حالا بالاخره شایستر اینجا چیز کلی گفتن، بنا به نظر مشهور گفتن. و اگه فهم کنین ما توی بحث مقدمه واجب حرفمون اینه، میگیم مقدمه واجب ضرورتی ندارد وجوب شرعی جعل بشود. ولی اگه شارع آمد گفت من اینجا هم جعل وجوب شرعی کردم، خب میگیم سمن و تاعت شما گفتین. حالا باید ببینیم، حالا اون لغویتش باید ببینیم آثار داره نداره سر جای خودش. اگه شما بی نجسید که لغوه، میگید خب مولا در اینجا جعل نمی کند. و اگر توجه داشته باشید ها، این دیگه به معنای عدم وجود حکم نیست ها، چون ما آمده گفتیم روح الحکم چیه؟ ها اراده است. روح الحکم اراده است. اینجا مولا نسبت به مقدمه اراده دارد یا ندارد؟ جعل نمیکنه، چون جعل لغو خودتون میفهمید. توجه داشته باشید که این نمیتونه شمول حکم للوقایع حیات رو شما زیر سوال ببرید. او که میگه شمول الحکم، مرادش حتما جعل اعتبار نیست ها، مرادش اینه که مولا نسبت به همه جا اراده داشته باشه، منطقه الفراغ برای شما نداشته باشه. لذا شما میگه آقا مقدمه واجب من وجوب شرعیش رو قبول نمیکنم. خب وجوب و لزوم عقلیش قبول میکنی؟ آره. مولا نسبت به این مقدمه، این لزوم عقلی رو از کجا فهمیدی؟ یام مثلا برهانش همیه که مولایی که ذل مقدمه رو اراده داره، حتما اراده از ذل مقدمه و مقدمه ترشح میکنه. از اینجا فهمیدی دیگه. پس قطعا علم داری که مولا نسبت به مقدمه اراده داره دیگه. این نفی نمیکنه خلو واقعه را از حکم. خب بفهم، اجازه میدید مطرح کنیم؟ باز بین دو ساعت خدمت